ساعت 9 صبح صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من هارش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که دور تازه گفتگوها بین نمایندگان طالبان و هیئت آمریکایی روز دوشنبه هفته آینده در قطر برگزار می شود. گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور قزاقستان حکومت این کشور را منحل کرد. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم در نیمه دوم آماده نشر است، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با معین وزارت خارجه و مشاور ارشد ریاست جمهوری ترکیه ملاقات کرد. تیم ملی کرکت افغانستان تیم آیرلند را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. ایالات متحده آمریکا میگوید حدود 200 نظامی این کشور را برای یک مدت در سوریه باقی میگذارد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان روز پنجشنبه ما معین وزارت خارجه و مشاور ارشد ریاست جمهوری ترکیه به طور جداگانه در انقره ملاقات کرد. برخی رسانه های ترکیه گزارش دادند که در ملاقات بین زلمه خلیلزاد و ابراهیم کالین مشاور ارشد ریاست جمهوری ترکیه در مورد روند جاری مذاکرات و آخرین انکشافات در افغانستان بحث شده است. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیشب از طریق تویتر نوشت که از معین وزارت خارجه ترکیه و ابراهیم کالین به خاطر تعهد دوامدار آن کشور با ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان سپاسگزاری کرده است. زلمه خلیلزاد همچنان نوشته است که ترکیه روابط عمیق با افغانستان دارد و انقره روی این موضوع غور می کند که چه کاری را در زمینه تسهیل پروسه جاری صلح می تواند انجام دهد. وزارت زراعت افغانستان میگوید قراردادهای فروش محصولات زراعتی افغانستان به ارزش 10 میلیون دلار بین تجار افغان و سرمایه‌گذاران خارجی در شهر دبی به امضا رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت دیشب به رادیو آزادی گفت
در این نمایشگاه خوشبختانه مشخصا بیش از 40 میلیون دلار قراردادهای فروش محصولات زراعتی افغانستان به خصوص میوه‌های خشک، انجیر، زعفران و در عین زمان نباتات طبی بین تاجرای افغان و سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته.
این نمایشگاه پنج روزه دیروز پایان یافت. مقامات محلی ولایت ننگرهار از آغاز کار پروژه های مختلف در شهر جلال آباد خبر دادند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت
در ناحیه هشتم شهر جلال آباد پروژه های بازسازی سرک های درجه دوم به طول 3080 متر، جویچه ها به طول 2360 متر، بازسازی 8 پلچک و پروژه آموزشی خیاطی برای 300 زن در مربوطات ناحیه هشتم شهر جلال آباد آغاز شد.
به گفته آقای خوگیانی این پروژه ها به هزینه 27 میلیون افغانی در ظرف 6 ماه تکمیل خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز تیم آیرلند را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. بازی را نخست تیم آیرلند آغاز کرد و با از دست دادن 6 بازیکن 132 دوش را انجام داد و به تیم افغانستان 133 دوش را هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان این هدف را با از دست دادن 5 بازیکن در حال تکمیل کرد که 4 توپ هنوز باقی مانده بود. سلسله تازه‌ای از بازی‌های کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند الا 15 ماه مارچ در شهر دهرادون در هند ادامه دارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا میگوید حدود 200 نظامی این کشور برای یک مدت در سوریه باقی خواهند ماند. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید دیروز گفت تعداد کم نظامیان آمریکایی به حیث نیروی حافظ صلح برای یک مدت در سوریه باقی میمانند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر گفت جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه سرکوب شدند و باقی ماندن نظامیان آمریکایی در آن کشور نیاز نیست. این تصمیم آقای ترامپ باعث انتقادات کنگره آمریکا شد و متحدان این کشور در مورد آن ابراز نگرانی کردند. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تلفنی صحبت کرده و بر ادامه تفاهم در مورد ساحه مسکون در سوریه تاکید کرده است. ایالات متحده آمریکا و ترکیه در مورد حمایت واشنگتن از جنگجویان کرد اختلاف نظر دارند. در حال حاضر حدود 2000 نظامی آمریکایی در سوریه مستقرند. کمیته بین المللی المپیک همه درخواست های هند را برای میزبانی از مسابقات جام جهانی به حالت تعلیق قرار داد و خواستار تجرید بین المللی ورزشی این کشور شده است. این حرکت کمیته بین المللی المپیک بعد از آن صورت گرفت که هند دادن ویزا را به دو ورزشکار پاکستانی به خاطر اشتراک در مسابقات در دهلی جدید رد کرد. کمیته بین المللی المپیک امروز گفت از اینکه مقامات هند دادن ویزا برای هیئت پاکستان را برای اشتراک در مسابقات بین المللی جام جهانی فیرسری 25 متر با تفنگچه رد کردن اطلاع دارد. رد ویزا برای ورزشکاران پاکستان در حال صورت گرفت که بعد از حمله اخیر در منطقه مورد منازعه کشمیر هند که در نتیجه آن بیش از 40 پلیس هندی کشته شدند، تنش‌ها بین این دو کشور همسایه دارای اسلحه اتمی افزایش یافته است. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم نموده، تهدید کرده است که با آن جواب دندان شکن خواهد داد. پاکستان دست داشتن در این حمله را رد کرده است. گروه جنگجوی جیش محمد مستقر در پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. تمرینات نظامی سه روزه ایران امروز در تنگه استراتژیک هرمز آغاز خواهد شد. در گزارش رسانه‌های دولتی ایران با نقل قول از مقامات آن کشور گفته شده که این تمرینات سالانه که امروز 22 فوریه آغاز می‌شود به بحیره عمان و اقیانوس هند نیز گسترش خواهد یافت. ایران به طور منظم تمرینات نظامیش را در تنگه هرمز اجرا می‌کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری تفصیل این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. قرار است دور تازه گفتگوها بین نمایندگان طالبان و هیئت آمریکایی روز دوشنبه هفته آینده در قطر برگزار شود. شماری از نمایندگان احزاب سیاسی میگویند بدون حضور زنان تلاش‌های جاری سال ناتمام است.
چرا پروسه سال همیش در اگلقه خاص پیش میره؟ اما اگر بحث ملی در قربانی‌هایش دخیل هستیم، در بحث‌ها باید باشه.
حدود 3000 خانواده از ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار بجا شدن.
مردم تباه است، زیادتر مردم در اینجا مجروح است، یعنی زخمی است، مریض است، سینه بغل است، شفاخانه تحت عملات نظامی است، بسیار مشکل مواجه است.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور قزاقستان حکومت آن کشور را منحل کرد. در نیمه دوم در برنامه خاص یونسف برای کودکان میشنوید.
40% خانم ها یا مادرای ما که سنینشان از 15 سال تا 49 سال بوده کم خون بودن و در پالوی از این خواهرای نوجوان ما که سنینشان از 10 سال تا 19 سال بودن 30.9% با کم خونی مبتلا بودن.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
در وطن ما پشک کمتر نگاه میکنن، سگ به خاطر پاسمانی و دیگه پرنده‌ها به که نگاه میکنن، او دو جنبه در یکی به حساب شوقشان است، به حساب روح انونا تسلیم میشن، دیگه ای به نظر اقتصادی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. قرار است دور تازه گفتگوها بین نمایندگان طالبان و هیئت آمریکایی روز دوشنبه هفته آینده در قطر برگزار شود. شماری از اعضای ارشد طالبان میگویند ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی این گروه، بنابر دلایل مختلف در گفتگوهای روز دوشنبه اشتراک نخواهد کرد. ملا عبدالغنی برادر در ماه اکتبر سال گذشته از یک زندان در پاکستان آزاد شد و حدود دو ماه قبل به حیث رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گماشته شد. این در حال است که نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان اخیراً با مقامات ترکیه نیز در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
در حالی که قرار است تا دو روز دیگر دور تازی از گفتگوها میان نمایندگان طالبان و هیئت امریکا در قطر برگزار شود، گزارش شده است که ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه در گفتگوهای روز دوشنبه اشتراک نخواهد کرد. شماری از اعضای ارشد طالبان دیروز به خبرگزاری رویترز گفتند که ملا برادر بنابر دلایل مختلف به شمول مشکلات در زمینه دریافت اسناد سفر و اختلاف میان رهبری طالبان بر سر نقش دقیق او در این گفتگوها در نشست قطر شرکت نخواهد کرد. ملا برادر در ماه اکتبر پارسال از یک زندان در پاکستان آزاد شد. طالبان حدود دو ماه پیش در یک اعلامیه گفتند که ملا عبدالغنی برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر تعیین شده است. ملا برادر که عملیات نظامی طالبان را در جنوب افغانستان رهبری می کرد، در سال 2010 بازداشت شد. از او به عنوان یکی از مؤسسان گروه طالبان نام برده می شود. یک عضو ارشد طالبان به شرط فاش نشدن نامش به خبرگزاری رویترز گفته است، در حقیقت ملا عبدالغنی برادر می خواست که به قطر برود و شخصاً گفتگوهای صلح را رهبری کند. اما بنابر برخی دلایل نخواهد توانست که به قطر سفر کند و در گفتگوها اشتراک نماید. رویترز نوشته است که سهیل شاهین یک سخنگوی طالبان در هفته جاری گفته بود در این مورد چیزی گفتن نمیتواند که ملا برادر در گفتگوهای قطر اشتراک خواهد کرد یا خیر. دور قبلی گفتگوها میان طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در ماه جنوری در قطر 6 روز طول کشید. آتش بس و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان از مسائلی هستند که دو طرف روی آن تا حال به توافق نرسیدند. واشنگتن در این حال تلاش میکند که طالبان را برای یک گفتگو با حکومت افغانستان وادار سازد. طالبان تا حال حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان پیش از سفر به قطر و اشتراک در گفتگوهای روز دوشنبه از بلژیم، جرمنی و افغانستان دیدن کرد. آقای خلیلزاد دیروز در انقره با معین وزارت خارجه ترکیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری این کشور به طور جداگانه دیدار کرد. برخی از رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که در ملاقات میان زلمه خلیلزاد و ابراهیم کالین مشاور ارشد ریاست جمهوری ترکیه در مورد روند جاری مذاکرات و آخرین انکشافات در افغانستان بحث شد. در این ملاقات در رابطه به نقش ترکیه و تلاش‌های این کشور در پیوند به پروسه صلح افغانستان نیز بحث شده است. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان دیشب در توییترش نوشت که از معین وزارت خارجه ترکیه و ابراهیم کالین به خاطر تعهد دوامدار ترکیه به ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان سپاسگزاری کرده است. زلمه خلیلزاد در ادامه نوشته است که ترکیه رابطه عمیق با افغانستان دارد و ترکیه روی این موضوع غور میکند که چی کار را در زمینه تسهیل پروسه جاری صلح میتواند انجام دهد. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک عضو ارشد طالبان گفته است انتظار ندارند که در گفتگوهای آینده کدام پیشرفت صورت گیرد. به گفته او، طالبان می خواهند که روی تبادل زندانیان و رفع تحریم بر سفر رهبران این گروه بحث کنند.
شنیدید که قرار است دور تازه گفتگوها بین نمایندگان طالبان و هیئت امریکایی روز دوشنبه هفته آینده در قطر برگزار شود. این در حال است که شماری از نمایندگان احزاب سیاسی افغانستان و کارشناسان روز پنجشنبه در یک نشست تحلیلی که توسط روند صلح جوانان افغانستان در مورد پروسه صلح در کابل برگزار شده بود میگویند در این روند به نظریات، پیشنهادات و خواستهای مردم به خصوص اشتراک زنان توجه لازم باید شود. آنها میگویند بدون حضور زنان تلاش های جاری صلح ناتمام است. جزئیات بیشتر را در این مورد جاوید حسن زاده پیشکش میکند.
مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان، انتخابات ریاست جمهوری در آینده نزدیک، برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل موضوعاتی بود که شمار سیاسیون، نمایندگان حزب سیاسی و کارشناسان در یک نشست تحلیلی پیرامون پروسه صلح در مورد آن بحث کردند. این نشست به روز پنجشنبه در کابل اسوی روند صلح جوانان افغانستان برگزار شده بود. سخنرانان تاکید کردند که در این روند باید بر نظریات، پیشنهادات و خواستهای مردم به خصوص زنان توجه لازم صورت گیرد. فرخنده زهرا نادری عضو پیشین ولسی جرگه در این نشست گفت که زنان افغانستان مطابق به قانون اساسی، حقوق مدنی و احکام اسلامی حق دارند که به آنان در تمام تصمیم گیری ها در رابطه به حالات کشور سهم داده شود.
بحث حضور زن در پروسه صلح بیشتر به ما دید سمبولیک و سلیقه های فردی دارد. چرا پروسه صلح همیش در اگلقه خاص پیش میره، اما اگر بحث ملی در قربانی هایش دخیل هستیم در بحث ها باید باشه. گفتمان بین الافغانی لازم است. اقشار مختلف سیاسی بیاین صحبت کنند.
این در حال است که فعالان حقوق زن در افغانستان در خصوص پروسه جاری صلح، پیشرفت ها و تغییرات در این پروسه و مسئولیت حقوق زنان نگرانند. بر علاوه این نگرانی، فعالان زن در خصوص حقوق زنان، حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستانی روز گذشته بر رادیو آزادی گفته بود، برای اینکه در گفتگوها میان آمریکا و طالبان برای زنان افغان در خصوص مسئول بودن حقوقشان اطمینان داده شده باشد، مهم است که آنها در این پروسه سهم داشته باشند. انتظار می‌رود نشست بعدی گفتگوها میان زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، و نمایندگان طالبان در مورد صلح این کشور به روز دوشنبه آینده 25 فوریه در قطر انجام شود. مقامات افغان میگن ناممکن است که نظریات، پیشنهادات و خواست مردم به خصوص زنان در پروسه جاری صلح از نظر انداخته شود. فریدون خوازن، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پروسه صلح افغانستان یک پروسه ملی است که از این خاطر نقش زنان و نقش تمام اتباعی کشور در پروسه صلح افغانستان و همچنان نظریات آنها مهم است و هیچگاه نادیده گرفته نمی‌شود. نظریات مردم، تمام اقشار مردم افغانستان کمک می‌کند که ما
این در حال است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، از آغاز پروسه صلح به این طرف در سخنرانی‌هاش امورا گفته است که وای در افغانستان صلح عزتمند، دائمی و صلحی را می‌خواهد که دستاوردهای 18 ساله با شمول حقوق زنان و حقوق همه افغان‌ها در آن مسئول باشد.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه داده نمی شود تا از پروسه های ملی استفاده سیاسی کند. دورانی وزیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی نقش تمام جناح‌ها را مهم دانسته گفت باید از پروسه های ملی بهره‌گیری سیاسی نشود. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش می دهد.
در حالی که نظرهای متفاوت در سطح داخلی و خارجی در پیوند به پروسه صلح موجود است، اما ارک میگوید نقش تمامی جناح‌ها در این پروسه مهم است، اما باید از آن استفاده سیاسی نشود. درانی وزیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت به هیچ کس اجازه داده نمی‌شود که از پروسه های ملی کشور استفاده سیاسی کند.
حکومت افغانستان
به هیچ کس اجازه نمیدهد که از پروسه ملی استفاده کند. در زمینه صلح باید تمام جناح‌ها نقش مثبت را ایفا کنند. خانم وزیری همچنان ادعاهایی را رد کرد که گویا رئیس جمهور غنی با استفاده از صلاحیت و قدرتش حرکت‌های کمپینی را به خاطر پیروزی در انتخابات آینده آغاز کرده است. این در حالی است که چند روز قبل شورای تلاش مشترک کاندیدان ریاست جمهوری گفته بود رئیس جمهور افغانستان که کاندیدای ریاست جمهوری آینده نیز می باشد، برای کمپین‌های انتخاباتیش از امکانات دولتی استفاده می‌کند. اعضای این شورا گفته بودند تغییر و تبدیل مسئولین ارگان‌های دولتی، هشدار به شخصیت‌های سیاسی و احزاب، فراهم ساختن زمینه برای مداخله در انتخابات آینده ریاست جمهوری، تلاش‌های غیرقانونی‌اند که باید جلوان گرفته شود. برخی از اقدامات رئیس جمهور در زمینه پروسه صلح نیز فعالیت‌های کمپینی خوانده شده است. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان نقش تمامی جناح‌ها در پروسه صلح را سازنده می‌داند، اما تأکید دارد هر حرکتی که تحت نام صلح خلاف منافع ملی کشور و مردم باشد نزد آنان مردود است. سید احسان طاهری، سخنگوی شورا، چنین گفت:
هر افغان ما که در هماهنگی با شورای صلح افغانستان و در کل پروسه صلح افغانستان به خاطر حمایت از پروسه صلح افغانستان گام می‌برداره، ما با اونا همکار هستیم. اما بدون شک هر حرکتی که در خلاف خیر و فلاح مردم افغانستان در جریان باشه و بر خلاف منافع ملی افغانستان در حرکت باشه، او را نامش پروسه صلح بگذارن یا حمایت از پروسه صلح بگذارن، او را ما مردود میشماریم، نه تنها که مردود میشماریم بلکه با او همکار هم نمی باشیم.
انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان و پروسه صلح دو موضوعی است که در این اواخر نسبت به هر زمان دیگر به سرخط رسانه ها مبدل شده است. این دو پروسه گاه گاه انتقادات سیاسیون را نیز به همراه است، اما کارشناسان امور میگویند اگر این اظهارات و انتقادات سازنده و سالم باشد میتواند چالش ها در برابر این پروسه ها را حل کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اینک همکارم ژکفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد که مذاکرات صلح افغانستان به گفتگوهای سال 1945 شباهت دارد که منجر به پیروزی کمونیست ها در چین شد. به نوشته روزنامه هدف امریکا در چین نجات دادن یک متحد و طرفدار امریکا بود. روزنامه می نویسد امریکا قصد داشت نگذارد تا حکومت ملتگرای چیان کایشک توسط کمونیست های ماو زیدونگ سرنگون شود. در ادامه آمده است که اداره هری ترومن نمی خواست که برای حفظ ملتگرایان وارد یک جنگ شود، بنابراین بعد دیپلماسی روی آورد و طور وانمود کرد که بی‌طرف است. روزنامه می نویسد اداره ترومن جورج مارشال را موظف ساخت تا برای دستیابی به یک معامله به منظور ایجاد یک حکومت ائتلافی دموکراتیک میانجیگری کند. وال استریت ژورنال می نویسد که امروز حکومت افغانستان شباهت های ناراحت کننده به ملتگرایان چین دارد. روزنامه نوشته است امریکا حکومت افغانستان را مقدم می شمارد، اما به نظر می رسد که این حکومت بدون حمایت نظامی امریکا به کارش ادامه داده نمی تواند. و نشریه باستان گلوب می نویسد به نظر می رسد که دورنمای خروج امریکا از افغانستان همچون یک روشنی بعید در پایان یک تونل بسیار طولانی حالا نمایان می شود. به نوشته نشریه چندین دور گفتگوها در روسیه، قطر و جاهای دیگر طرح کلی یک موافقت نامه را به وجود آورده است. نشریه می نویسد جزئیات روشن نیست، اما این موافقت نامه روی یک معامله ساده استوار خواهد بود و این که ایالات متحده امریکا سربازانش را از افغانستان بیرون می کند و گروه طالبان وعده می سپارد که دیگر هرگز میزبان گروه های تروریستی نخواهد بود.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان حکومت این کشور را منحل کرد. آقای نظربایف دلیل این تصمیم را ناکامی حکومت در زمینه بهبود شرایط زندگی و عملکرد بد اقتصادی در آن کشور خوانده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به روز پنجشنبه حکومت این کشور را منحل کرد. نظربایف علت این اقدامش را ناکامی حکومت در زمینه فراهم آوری معیشت معیاری به مردم و عمل کرده بد اقتصادی حکومت خوانده است. با این تصمیم رئیس جمهور قزاقستان دوره صدارت بیکیت جان ساگینتایوف 55 ساله پایان یافت. او در سال 2016 میلادی به عنوان صدر اعظم قزاقستان به کار آغاز کرد. به اساس فرمانی که در وبسایت ریاست جمهوری قزاقستان نشر شده است، اسکر مامین 53 ساله معاون صدر اعظم این کشور الی تشکیل حکومت جدید به حیث سرپرست صدارت گماشته شده است. نظربایف در یک سخنرانی تلویزیونی گفت حکومت نتوانسته است درآمدهای مردم را افزایش دهد، فرصت‌های کاری را بیشتر سازد و در این کشور که منابع بزرگ انرژی دارد شرایط زندگی را تغییر بدهد. وی افزود در بسیاری ساحات اقتصادی با وجود تصویب تعداد زیاد قوانین و فیصله های حکومت در این بخش ها بدبختانه تغییرات مثبت وارد نشده است. حکومت و بانک ملی نتوانستند که مشوق‌های واقعی و ابزار را برای رشد اقتصادی با کیفیت بالا فراهم کنند.
اینسترومنتی для качественного роста нашей экономики.
نورسلطان نظربایف 78 ساله که از سال 1991 به این طرف از زمانی که اتحاد شوروی سابق فرو پاشید رئیس جمهور است، دیروز همچنان گفت حکومت طوری که انتظار می رفت تجارت های کوچک و متوسط را رشد نداد. حکومت قزاقستان به دنبال تظاهرات سرتاسری در این کشور منحل شد. این تظاهرات در اعتراض به شرایط ناگوار زندگی پس از آن آغاز شد که 5 طفل یک خانواده زمان جان دادند که خانه آنها در شهر آستانه پایتخت قزاقستان حریق شد. این تراژدی هنگام رخ داد که پدر و مادر این اطفال در شفت شب در کار بودند. نظربایف گفت که یک سلسله اقدامات را به هدف تقویت رفاه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم چهارشنبه هفته آینده اعلان خواهد کرد. و افزود که یک مقدار پول قابل ملاحظه برای این اقدامات اختصاص داده خواهد شد. فعالان حقوق بشری در قزاقستان و منتقدین حکومت این کشور میگویند که نظربایف مخالفانش را سرکوب کرده و از طریق انتخابات غیر دموکراتیک دوره ریاست جمهوری خود را طولانی کرده است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شرکت سامسونگ از نخستین تلفن هوشمند 5G خود پرده برداشت. این تلفن که حدود 2000 دلار آمریکایی قیمت دارد، 26 اپریل سال جاری میلادی به بازار عرضه خواهد شد. این که تلفن جدید سامسونگ گلکسی فولد چه ویژگی هایی دارد از امید مرزبان میشنویم.
تلفن جدید گلکسی فولد ویژگی های زیاد دارد. مشتریان در بدل پرداخت 1980 دلار آمریکایی وسیله را دریافت می کنند که مانند یک بکسک جیبی پهن می شود. با پهن شدن صفحه اش از 4.6 اینچ به 7.3 اینچ مبدل می شود. بطری ویژه هم دارد که درو بلک کارد رئیس بازاریابی سامسونگ درباره اش می گوید.
چنان بطری قوی دارد که با استفاده از آن می توانید دیگر وسایل را چارج کنید. چارج کردن به گونه بی سیم یک گزینه است که به شما اجازه می دهد تا وسیله تان را به یک وسیله چارج کننده بی سیم موثر تبدیل کنید.
گلکسی فولد 6 کمره دارد. 3 در عقب، 2 در داخل و 1 در پیش رو. ساختن این تکنولوژی جدید حدود 5 سال را در بر گرفت.
پیام ها و نظریات شما.
ما از دشتقله، از تبخار آواره شده آمده گستیم، در بدر هستیم، نان خوردنی نداریم، فعلا تبخار آواره هستیم، رادی تلویزیونی تبخار، همینجا بیخی زیاد خانواله هم زیاد هست، همینجا خواب هستیم، اینم یک خانه من خودم اینه 10 نفر هستیم، همینجا خواب هستیم، دولت هم در غمی ما نیست، همینجا گشنه و تشنه خواب هستیم، همینجا خانه مردم، یکان خانه میریم یک نان میتر، یکان خانه میریم نان نداره، میتر اونه هم خودشان در بدر هست، همینجا دادی ما هم برسانین، خدا حافظ و ناصرتان.
با عرض سلام، هر سال به میلیون ها تقویم یا سالنامه جیبی و غیره خصوصی و دولتی چاپ و به فروش می رسد و تنها از روزهای وقایع مهم و تاریخی ذکر می گردد، در حالی که مهم توزیع سال واقعه و یا حوادث است تا مردم به تاریخ کامل از سال و روز حوادث و واقعات تاریخی وطن خود اطلاعات پیدا کنند. من خودم در پشت میز خطابه و میکروفون دهنم کف می کند، اما به چاپخانه های سراسری هشدار نمی دهم که واقعات تاریخی، غرورآفرین ملی و کارنامه های مذهبی و اشخاص نیکنام و بدنام و غیره را به علاوه ذکر روز سال آن را در سالنامه ها و در چاپ در نظر بگیرم. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه رادیو آزادی. ساعت 9:30 صبح در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه را هم فراموش نکنید. گزارش های دیگر هم برایتان داریم. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان روز پنجشنبه با معین وزارت خارجه و مشاور ارشد ریاست جمهوری ترکیه به طور جداگانه ملاقات کرد. وزارت زراعت افغانستان میگوید قراردادهای فروش محصولات زراعتی افغانستان به ارزش ده‌ها میلیون دلار بین تجار افغان و سرمایه‌گذاران خارجی در شهر دبی به امضا رسیده است. مقامات محلی ولایت ننگرهار از آغاز کار پروژه‌های مختلف در شهر جلال آباد خبر دادند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز تیم آیرلند را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. ایالات متحده آمریکا میگوید حدود 200 نظامی این کشور برای یک مدت در سوریه باقی خواهند ماند. کمیته بین المللی المپیک همه درخواست های هند را برای میزبانی از مسابقات جهانی به حالت تعلیق قرار داد. تمرینات 3 روزه نظامی ایران امروز در تنگه استراتژیک هرمز آغاز می شود. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان روز پنجشنبه حکومت آن کشور را منحل کرد و وزارت خارجه هلند می گوید مقامات تاجیکستان تایید کردند که شراف الدین گدایوف یک فعال اپوزیسیون در هفته گذشته پس از بازگشت به این کشور به اتهام فعالیت‌های جنایی در شهر دوشنبه دستگیر شده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید بارش برف و باران در سال جاری دهاکین را در بخش زراعت امیدوار ساخته است. سید حبیب الله بهزاد مسئول ارتباط و هماهنگی این وزارت به رادیو آزادی گفت که بارندگی های امسال نگرانی خشکسالی را کاهش خواهد داد. آرزو قیاسی در این مورد گزارش دارد که آن را با هم می شنویم.
وزارت زراعت و مالداری میگوید بارش برف و باران‌های اخیر در افغانستان به مردم به ویژه دهقانان 22 ولایت متاثر از خشکسالی این کشور امیدواری‌هایی را در کشت و کار زراعت به وجود آورده است. سید حبیب الله بهزاد مسئول ارتباط و هماهنگی وزارت روز پنجشنبه به رادیو زودی گفت که سال 1397 یکی از بدترین سال برای دهقانان بود.
خوشبختانه برفباری امسال امیدواری زیاد برای دهقان خلق کرده و بسیار به این باور است که برفباری امسال تانسته اونمو اثراتی که یک سال گذشته نتیجه خشکسالی به وجود آمده بود جبران کنه.
به گفته وی در ولایت های بامیان، دایکندی، غزنی، پروان، بدخشان و برخی دیگر ولایت ها در حدود 1 متر برف باریده و برای زمین های زراعتی مردم آب کافی ایجاد کرده است. این در حالی است که کابل هم در چند روز اخیر به خصوص از روز گذشته تا صبح امروز شاهد برف باری های پی هم و سنگین بود. بر اساس معلومات برنامه غذایی جهان در افغانستان سال 2018 میلادی 3 میلیون تن در این کشور از خشکسالی متاثر شده اند و به گفته وزارت زراعت و مالداری افغانستان در این سال 22 ولایت این کشور از خشکسالی متاثر بوده، اما در 5 ولایت چون بادغیس، فاریاب، هرات، سمنگان و غزنی مشکلات به حدی بود که مردم حتی از کمبود آب آشامیدنی نگرانی می‌کردند. در این حال احمد فایز عزیزی رئیس منابع آب وزارت انرژی و آب میگوید به دلیل بارندگی های زمستان امسال آب زیادی حاصل شده که مشکلات موجود در زمینه با آن حل خواهد شد.
خوشبختانه امسال تا ماه فوریه ما 22 میلیارد متر مکعب آب از این برفا قرار محاسبه ما هست و این واقعا یک افزایش بزرگ است. قطعا در بخش رفع خشکسالی و در بخش رشد زراعت و در بخش احیا و زنده شدن محیط زیست ما تاثیر مثبت داره و ما قطعا خوشبین هستیم.
به نقل از وزارت زراعت و مالداری افغانستان، خشکسالی سال 1397 بیشترین زیان را به مالداران وارد نمود، اما این وزارت میگوید اگر آبی که در اثر بارندگی های اخیر به دست آمده است درست مدیریت شود، دهقانان و مالداران کشور در سال آینده با این مشکل مواجه نخواهند بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در نتیجه جنگ های اخیر در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار حدود 3000 خانواده از مناطق اصلیشان بیجا شدند و اکنون با انواع مشکلات دچارند. این خانواده ها از ادارات محلی ولایت تخار خواستند که هرچی عاجلتر ولسوالی دشت قلعه را از وجود عناصر ضد دولت تصفیه کند تا مردم بتوانند دوباره به منازلشان برگردند. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از ولایت تخار گزارش می‌دهد.
بر اثر جنگ های اخیر از ولسوالی دشت قلعه تخار 3000 خانواده بیجا شده اند. به تاریخ 21 ماه دلو سال روان نیروهای مشترک افغان در ولسوالی دشت قلعه تخار به هدف پاکسازی و سرکوبی طالبان مسلح عملیات تصفیه را اندازی کردند که بر اثر آن درگیری شدید میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح به وقوع پیوست که در نتیجه آن 3000 خانواده از منازلشان بیجا شده اند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار امروز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با خانواده های بیجا شده از کمک های حالت اضطراری ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت کمک صورت گرفته است و روند توزیع کمک های بشری هنوز هم ادامه دارد.
نوال خوش بود که ماه بود و در مدت 5 روز کمک ها البته ادامه داشت و به همین ترتیب 3000 خانواده دیگه هم تحت کمک های ریاست مهاجرین قرار گرفت که هم شامل کمپل از مواد زمستانی است و 2000 افغانی پول نقد است که هم توزیع شده. کمک های دیگه هم از طرف مؤسسات همکار تنظیم شده و امروز در ولسوالی دشت قلعه انتقال داده شده و امروز ان شاء الله تقدیم می‌شود.
از جانب هم خانواده هایی که از اثر جنگ از ولسوالی دشت قلعه تخار بیجا شدن این کمک ها را بسنده ندانسته میگن که در این فصل سرد زمستان با انواع چالش ها سردچار هستند. عبدالله، حامد قرلق و ایندین سیتنی از این بیجا شدگان در رابطه چنین گفتند:
مردم تباه است، زیادترین مردم در اینجا مجروح است، یعنی زخمی است، مریض است، سینه بغل است، شفاخانه تحت عملات نظامی است، بسیار تا مشکل مواجه است.
جان و حیوان قلبا کمک کنید، شما میدونید این از کمک های زیدی حوادث است که ما رسیده یعنی وضعیت جنگی کاملا در اون سوالی در شکل در شهر در شکل کاملا نظامی است. به همه جو معلوم است مردم بسیار با حالت خرابکتبار دیجا خراب دارد.
وضعیت دشت قلعه هنوز هم بسیار رقتبار و خراب است.
این بیجا شدگان از اداره محلی تخار می خواهند که هرچی عاجل ولسوالی دشت قلعه را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کند تا آنان دوباره به منازلشان برگردند. از سوی هم عبدالرزاق زنده رئیس مبارزه با حوادث طبیعی تخار نیز این کمک ها را بسنده نمی داند و از نهادهای خیریه و از تاجران ملی می خواهد که با بیجا شدگان ولسوالی دشت قلعه مساعدت نمایند.
بیجا شدگان به پوشاک، به خوراک، به البسه، به همه چیز نیاز دارند و به همه هموطنای عزیزم هم از تجار خیر و آنانی که حداقل استعدادی کمک کردن 10 قرص نان خشک برای بیجا شدگان برادرشان اگر داشته باشند دریغ نکنند.
با این حال محمد اعظم عظیمی منشی شورای ولایتی تخار میگوید که از آغاز درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح تا اکنون 7 تن از افراد ملکی به شمول زنان، اطفال و جوانان کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شده اند و در زمان بر اثر اصابت گلوله‌های سلاح‌های ثقیله شمار از منازل مسکونی مردم نیز تخریب گردیده اند.
سلاح ثقیله فایر شده، در خانه مردم اصابت کرده، خانه مردم چپه شده، مواشیشان تلفات دیده، تقریبا 3000 فامیل از جایشان بیجا شده، خانهشان ترک کرده، سروی جریان داره، فعلا برایشان کمک را رسانده رایستن، دیگه مردم ساحل از جایت ترک کرده، خانه مردم جایت خراب شده ولی.
محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار میگید که از آغاز عملیات تا اکنون 19 تنی از طالبان مسلح کشته و 10 تنی دیگرشان زخمی شدن اما به نیروهای دولتی کدام آسیبی نرسیده است. آقای هجری میگید که نیروهای دولتی برخی ساحات این ولسوالی را از وجود طالبان مسلح پاکسازی نمودند اما از 2 روز به این سو عملیات نیروهای دولتی به دلیل خرابی آب و هوا متوقف است و با خوب شدن آب و هوا به زودی ولسوالی دشت قلعه از وجود عناصر ضد دولتی تصفیه و زمینه برگشت با خانواده های بجا شده مساعد خواهد شد. تا کنون طالبان مسلح در این مورد تبصره نکرده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم میشنویم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
در برنامه آشیانه خواهید شنید که اما دخواست توجه کنید به برنامه یونیسف برای کودکان.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را خوش آمدید میگم در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال. در برنامه این هفته در رابطه با توزیع تابلت آهن و فولیک اسید با دکتر صاحب نصیر احمد جاوید، کارمند وزارت معارف و مسئول بخش توزیع هفتوار تابلت آهن و فولیک اسید در ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب با ما هستند و دکتر صاحب خوش آمدید می. خوش آمدین دکتر صاحب.
تشکر.
دکتر صاحب در ابتدا بر ما بگوین که هدف از توزیع افتوار تابلت آهن و فولیک اسید چی می باشه؟
ای که برنامه تابلت آهن و فولیک اسید یک برنامه صحی هستند و بر اساس سروی که از طریق وزارت صحت عامه در سال 2013 شده، سه کتگوری مختلفی در این سروی دیدن. اطفالی بودن که سنینشان 6 ماه تا 59 ماه می بود و خانم هایی بودن که سنینش از 15 سال تا 49 سال بودن و خواهرای ما که خواهرای نوجوان ما از 10 سال تا 19 سال بودن. سروی شدن در بخش های مختلفی مایکرو نیوترینت ها و ویتامین ها دیده شدن که از جمله خصوصا کمخونی یک مشکل عمده که دیده شده از اثر کمخونی که امو آمارشان تقریبا 44.7% اطفال ما کمخون بودن، 40% خانم ها یا مادرای ما که سنینشان از 15 سال تا 49 سال بوده کمخون بودن و در پالوی از این خواهرای نوجوان ما که سنینشان از 10 سال تا 19 سال بودن 30.9% با کمخونی مبتلا بودن. پروگرامی که ای که پروگرام می قوی هستن و سازمان صحی جهان با پروتکل از اینا یا با گایدلاین از اینا که یک مملکتی که شوی کمخونی در یک جغرافیا از 20% بالا بره در نفوسشان یک لزوم دید است که باید برنامه وقایوی خود شروع کنه، که از جمله یک اقدام خوبی که وزارت صحت عامه با تفاهم وزارت معارف گرفته شدن امی برنامه تابلت آهن و فولیک اسید هفتوار توزیع میشه، به خاطر از اینکه ما جلوگیری از کمخونی در سنین نوجوانی کنیم تا مادرهای ما و امی خواهرای ما که به فردا به مادر شدن میرن اطفال سالم به جامعه تقدیم کنن و شویه کمخونی را پایین بیاریم.
زمانی که تابلت آهن و فولیک اسید به دختر خانم ها در مکاتب خواستن که توزیع بکنین، با چی مشکلات روبرو شدین؟
مشکلات چیزی که در این صورت داریم از چند بودی است، چند جانب هستن. یکی در مجموع تعهد کمی که استادای ما در این مورد در یگان ساحات ما مشکل داریم که به شکل درست آگاهی به شاگرد داده شوه و تابلت برشان توزیع شوه، شاگرد یا خواهرای ما از او استفاده کنه، معلومات درستی ارائه نمیشه. یک مشکل. مشکل دیگه ای که در این مورد داریم از والدین اولادای خود طرای خود تشویق کنن، او تشویق نیستن با اثر کمبودی آگاهی نادرست یا مشکلات دیگه که اینا فکر میکنن یا از برنامه ملی خود ناخبر هستن، که در این مورد هم وزارت صحت عامه و وزارت معارف مشترکاً کار کردن. همین مشکلات یا چالش ها هستن که روبرو هستیم.
در رابطه به این بگوین که توزیع تابلت های آهن و فولیک اسید در کدام ولایات است، زیادتر در کدام مکتب ها است؟
تابلت آهن و فولیک اسید توزیعشان در 100% افغانستان است، در کل مکاتب خصوصی و مکاتب دولتی است و فعلا توسعه پروگرام سرازی کار جریان داره که انشالله با مدارس اسلامی، با مدارس که ثبت وزارت معارف هستن و دخترها در اوجه خانم آده جا خواهرای ما میان با اینا هم داده شوه و در پالوی ازی با مکاتب تصریحی و مکاتب محلی که ما داریم، خصوصا مکاتب تصریحی که داریم آل در جریان هستیم، انشالله پروگرام توسعه پیدا میکنه با او خواهرای ما که در اوجه مراجعه میکنه به اینام تابلت داده میشه.
با دکتر صاحب چقدر وقت است که توزیع تابلت های آهن و فولیک اسید در مکاتب شما آغاز کرد؟
سوال بسیار خوب است. تابلت آهن و فولیک اسید در بخش اولی که ما توزیع داشتیم از 14 ولایت به شکل امتحانی بودند که در سال 2016 به شروع آغاز کردن و بعد از او به سال 2017
یعنی آغاز کارتان از سال 2016 بودند. خب از سال 2016 به این سو چقدر اثرات مثبت یا نتایج خوبی را شما به دست آوردین؟ اما نتیجه مطلوبی که شما پیش بینی کرده بودین آیا امون نتیجه را به دست آوردین؟
این که به این مورد وقتی که پروگرام آغاز شد و امی نظر هم از وزارت ستما و هم از وزارت معرف بودن که ما با امی یک تحلیل داشته باشیم که چقدر مفید یا موثریت از این برنامه را ببینیم، یک سروی انجام شده در سال 2018. ما دو چهار ولایت در این سروی در نظر گرفتیم که دو ولایت، یکی از ننګرهار و کنر و یکی هم از فاریاب و نیمروز. ننګرهار و کنر ولایت هایی بودن که پروگرام در سال 2018 شروع کرده بودن و فاریاب و نیمروز ولایت هایی بودن که در سال 2017 شروع کردن. در بین از اینا خونی از اینا که چک شدن، لول هموگلوبینی که دیده شدن و ولایت هایی که اول شروع کردن یعنی کنر و ننګرهار 0.38 گرام پر دسیلیتر هموگلوبینشان بالا رفتن، یعنی خوب شدن نسبت به او ولایت هایی که یعنی پسندتر شروع کرده بودن، برنامه پسندتر شروع شده بودن، که یک دستاورد بسیار خوبی برای ما هستن. تا زمان بسیار کم و یک تابلتی در هفته یک نتیجه خوبتر ما گرفتم که 0.38 گرم پر دلسیتر هموگلوبین از اینا بلند رفتن، یعنی یک نتیجه بسیار خوب هستن، یک دستاورد خوب است.
خب دکتر صاحب، بسیاری از خانواده ها هستند که اجازه نمیدن که دختر خانم هایشان از تابلت آهن و فولیک اسید استفاده بکنن، به خاطر جلوگیری از کمخونی یا کاهش کمخونی چی باید بکنن؟
در این مورد یکی خوب تابلت آهن و فولیک اسید خواهرای ما که سنینی بس 10 سال و تا 19 سال می باشه و در مکاتب باشن توزیع میشه باید استفاده کنن. این تابلت یک رای حل است به اینا که نیازمندی وجودشان پوره شوه. این یک رای موقتی هست. این تابلت که ما با شاگردان میتیم یا با خواهرا میتیم موقتی است. اگر ما به رای حل دائمی برسیم، رای حل دائمی از این هستن که اینا غذاهای متنوع استفاده کنن، غذاهای خوب استفاده کنن.
مثلا
فرض مثال اینا باید از جگر زیاد استفاده کنن، گوشت استفاده کنن، میوه‌جات استفاده کنن، سبزی استفاده کنن، پالک و کاهو ایتو چیزای سبزیجاتی که برگهای کلان داره از او استفاده شوه، میوه‌جات استفاده شوه که بدبختانه وضعیت اقتصادی فعلی هموطنان ما به او حد نیستن که به شکل درست اینا از این غذای تنوع غذا استفاده شوه. به این خاطر میگیم که تابلت آهن و فولیک اسید یک رای هستن برای فعلا که اینا از این مشکلات نجات پیدا کنن.
تشکر.
صحتمند باشین. تشکر از شما.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا شما در خانه تان حیوانات را نگهداری می کنید؟
بله، من نگاه میکنم. پاپیر زیاف خوش دارم، یکی چوچه پیشکه که به دنیا میایه بر از او دوکشی ما شیر برش ماندیم، لیتی کدیم برش ماندیم.
چرا بعضی خانواده ها در خانه حیوانات یا پرندگان را نگهداری میکنند؟
با کدن پرنده اولشی خوب است که ثواب میبریم.
و حیوانات چگونه در خانه نگهداری شوند؟
جای بود باش حیوان منظم داشته باشن. دوم، با کلینیکای وترنری دولتی یا شخصی که هست اینا در ارتباط باشن تا رو منظم واکسین بکنن.
در این برنامه آشیانه همین موضوع رو به بحث گرفتیم که نگهداری حیوانات و پرندگان چون توتی، کبوتر، پشک، سگ و غیره چی ضررهایی دارد و حیوانات در خانه چگونه نگهداری شود، که علاوه بر گزارش در این باره نظریات مردم عام و عالم دین همچنان مصاحبه با یک وترنر را نیز داریم. من جاوید فیضی هستم و برنامه‌ای را که مهریه انوری تهیه کرده است تقدیم می‌کنم. در آغاز توجه کنید به گزارش اول برنامه.
شنونده های عزیز، برخی خانواده ها دوست دارند در خانه بعض از حیوانات و یا پرندگان را نگهداری نمایند. ادعی به خاطر تنهایی و کسانی هم از روی شوق و علاقه این کار را می کنند. در جوامع پیشرفته نگهداری حیوانات کدام مشکل نیست، به خاطر که حیوان را که نگه می‌دارند همه ضروریات آن را مد نظر می‌گیرند، مانند حفظ صحه و اینکه حیوان وقتاً فوقتاً واکسین شود، خوراک و جای بود و باش حیوان و توجه لازمی دیگر. مگر در جوامع عقب مانده چون افغانستان ادعی از خانواده‌ها حیوان را که نگهداری می‌کنند به طور اساسی در حفاظت حیوان دقت موجود نیست، که در موارد باعث مریضی اعضای خانواده شده و مشکلات دیگر را نیز بار می آورد. اما خانم لیلا ما باشنده شهر کابل می گوید که محبت زیاد به نگهداری حیوانات چون سگ و پشک دارد. او این دو حیوان را در خانه نگهداری نموده است و آنقدر به این حیوانات انس گرفته است که حتی پشکش را بالای دست خود می خواباند. بقیه گپ ها را از وای می شنویم.
پاپیر زیاف خوش دارم، یکی چوچه پشکه که به دنیا میایه برازو دوکشی ما شیر برش ماندیم، لیتی کدیم برش ماندیم، ایرا خورده حتی گوشش سراخ کدیم، برای زنگوله انداختیم، دگردن زنگوله انداختیم، خواستیم که سراحتم کنیم، آمده ای تو سر خود در سر دست ما مانده، حرکت تا صبح کدیم خواب کدیم. یعنی بازمور که دیده اولادای ما خوش داره. یعنی او حیوان بود باور که او لیتی و شیر که میخورد سن آسمان سر خود این تو میکرد، دعا میکرد باز پس سر خود پایین میکرد. پاپی یک بسیار خرد می باشه که برای ما آورده که چندین دفعه خودم نوره نگاه کردیم، حتی برای او شیر دادیم، گوشت برش توته کردیم، بسیار تربیه خوب دادیم شه. اولادم که از او پاپی ساتیری کده با او تو خوی گرفتیم که تا ما داخل خانه برش جای جور کردیم، در داخل خانه خو دادیم شه. تا ما شوایی که تنها می بودم او تا صبح تا در پشت کلکین پیره می کرد، تا وقتی که به ایران برای ما خبر آوردن گفتن پاپی وقتی که در داخل اولی می شدیم از دان پاچی کلکی می گرفت، مثلا نیمان که داخل اولی شود.
نگهداری حیوانات در خانه در عدم رعایت حفظ صحه امکان دارد سبب امراض گوناگون گردد و از سوی دیگر هم شاید اطفال با سر و کار زیاد و نزدیکی با حیوان با کارهای حیوان عادت کند و یا هم سبب زیای وقت کودکان شود. به همین ارتباط میرجان راسخ باشنده شهر کابل میگوید ما هیچگاه حیوان را نگه نکردیم و نظر به دلایلی که داریم، من هم خوش ندارم که حیوان و یا پرنده را در خانه نگهداری نمایم.
باور ما ای است که امی خود پرنده را مخصوصا و یا یک حیوان را ایرا در یک قفس نگاه کردن و ایرا متو محصور نگه داشتن و یک پرنده که پر و بال داره که او باید پرواز بکنه و باید آزاد باشه، به نظر ما از لحاظ احساس انسانی کار خوب نمیدانم. از این خاطر پرنده را نگاه نمیکنم و همچنان مسئله سگ و پشک و گپای یا خب بعضی البته از روی شوق علاقه و گپای کار میکنن و من خودم هم تو کدام نیاز ده این مورد نمیدانم که چرا باز یک حیوان را انسان در خانه نگاه بکنه و مطب امیر ثابت کرده که بیشتر امراض مخصوصا امراض ساری و میکروبی از طریق اینمی حیوانات انتقال میکنه. سگ و پشک و اینا که درست محافظت نشه، درست نگهداری نشه، درست به اصطلاح هم نظافت مراد نشه، بعضی ها ای تو به تقلید از دیگه کشورهای مثلا بیرونی و غربی این کار میکنن، ولی اونا همونطور اگه یک شرایط را برشان مساعد ساخته که یک حیوان را چقدر سمپاک و نظیف و صفا نگاه بکنن، در وطن ما فکر نکنم که اونطور یک شرایط مساعد باشه بر نگهداری از حیوانات.
کسانی اند که حیوانات را به منظور سرگرمی و جنگ انداختن نگه می کنند، مانند سگ، مرغ، بودنه و کبک. حتی آنقدر مصروف این حیوانات می شوند که خانواده فراموششان می گردد و عده‌ای از مردم هم در جامعه وجود دارد که بعض حیوانات و پرندگان را به حساب تبرک نگاه می کنند، مثل توتی، کفتر یا کبوتر، آدمچیره و امثال آن، و کسانی هم به خاطر محافظت خانه و منزلشان چون سگ‌های کلان. راهله باشنده ناحیه نهم کابل می گوید نگهداری حیوان و پرنده خوب است، ولی پرنده ها را دائم در قفس نگه ندارید. هر چند وقت آنها را در فضای خانه آزاد بگذارید که بتوانند پرواز کنند. این کار بر روحیشان کمک می کند.
نگاه کردن پرنده اولشی خوب است که ثواب میبریم، چی پرنده باشه چی حیوان باشه، چی پشک و سگگ باشه، یار نگاه کردم ثواب داره، خوب هم است. تر از این که میگان موش یارا نمیمانند که سوسو بگرده، دیگه پرنده هم خوبتر است. مثال من خودم کوک خوش دارم، دو خانه که کوک باشه تاویز کار نمیکنه.
این که از نگاه دینی نگهداری حیوانات کار درست است یا نه، سید کریم الله یکی از علمای دین در این باره معلومات میدهد.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه حدیث مشهور است که روایت کردن در خانه‌ای که سگ باشه و ملائکه رحمت خداوند داخل نمیشه، یعنی باید در حولی در منطقه زندگی مسلمان‌ها سگ نباشد. همچنان پشک، پشک هم حیوانی است که بقدر حیوانی پاک و نظیف نیست که در خانه باشه، از همچنان پس خوردهش مکروه میشود باید که پس خورده پشک خورده نشود. و همچنان در رابطه پرنده‌ها یک مخلوق آزاد خداوند است و شریعت بالای شمیر گفته که باید تو آزاد گذاشته شود، در قفس نگهداری نشود، فضای آزاد زندگی بکنند.
شنونده های عزیز، نگهداری حیوانات در خانه کار خوب است یا نه؟ نظر عده‌ای از مردم را گرفتیم که میشنویم.
حبیب عزیزم باشندی نایی نو، نگاه کردن حیوانات خانگی کار خوب است. ما پشکک داریم چندی سال است که در خانه ما است، از پودر طفل باز میزنیم دخترک میشویشه. همین خوبش است که داره برکت، به خدای باور کن که میرم از این وزیفه سرک صندلی خواه میباشد، شب که تشناب میگیریشه بازیسو میرم او بازیسو میرم او با دروازه رو برشواز میکنم میره.
نامم هیله است، باشنده نایده کابل. نگاه کردن پرنده خوب است، یک مصروفیت است، یک سرگرمی است، یک تعداد خوش دارن. من خودم هم خوش دارم، منتها کفتر بعدم میاد. همی توتی میگن، ما چه آدم چهره میگن، از همون نگاه کردیم خودم بسیار پاک صفا نگاه کردیم در قفس.
دوستان گرامی، این که نگهداری حیوانات در خانه کدام مشکلات صحی را بار می آورد و نگهداری حیوانات خانگی کدام فواید هم دارد، همچنان در نگهداری حیوانات کدام مسائل را مد نظر بگیریم، جوابهای این پرسش ها را در مصاحبه ای که همکارم مهریه انوری با محمد حامد دکتر وترنر فارم بینصار کابل انجام داده است می شنویم.
دکتر سه میخواستیم مال در مورد ازمی که باز خانواده ها برخ حیوانات در خانه نگهداری میکنن، به نظر شما اینا باید چگونه چی اصول را در نظر بگیرن در نگهداری حیوانات در خانه؟
اصولش ایست که در خانه کسایی که حیوانات نگاه میکنه از غذایش و از امراضی که به حساب اینا مواجه میشن بر از اینا یک تدابیری داشته باشن.
وقتی که خانواده ها برخی حیوانات نگاه میکنن مثل پشک یا سگ یا برخی پرنده ها را نگاه میکنن، به نظر شما امین نگهداری پرنده ها در خانواده ها مفید واقع میشه یعنی کدام فوایدی هم داره؟
خود در وطن ما پشک کمتر نگاه میکنن، سگ به خاطر پاسمانی و دیگه پرنده ها که نگاه میکنن او دو جنبه داره، یکی به حساب همو شوقشان است یا به حساب روح حنونات تسلیم میشن، دیگه ای به از نظر اقتصادی مثلا مرغ و فیل مرغ است، کناری است، بدون کناری برای مقصد گوشت و تخم و کنیر به خاطر فروششان که در بازار به حساب قیمت خوب سود فروخته میشه از به حساب اینا استفاده میکنن.
بعض وقتا دیده میشه که همین پرنده هایی که در خانه ها نگهداری میشن هیچی از راه داره مثلا بر خانواده
مشکلات را معمولا حیوانات که سبب میشه در سالهای اخری مرض به حساب انفلوانزای پرندگان اومده. این انفلوانزای پرندگان که معمولا از طرف شرق آسیا به حساب شروع کرده در کشور ما فضل خدا به حساب تدابیر داره که وزارت زراعت با همکاری مؤسسات دیگه ولایت‌ها سردست گرفته و آجانن اونا اقدام میکنن، اونا یک تا یک اندازه مهار شده و دیگه از راه دیگه که مثلا داره از حساب پرستوی خارجی شون است و امراض ربیس است که مثلا سگ و پشک به اون مبتلا میشه و از اون طریق میشه که باز به صاحب خود حمله ور شه و صاحب خود به حساب متضرر بشه، خانواده یا فامیل یا خود اعضای فامیل یا صاحبش به این مرض دچار شوند و وقایعی از ما مراجعه به کلینیکای حیوانی است که در بخش کار میکنن. طور مثال میتونیم درباره باز گپای دیگه که برتون یاد بشه، مرض توکسوپلازموز است که عاملش از طریق به حساب از پشک است و او سبب سقط در خانه ما میشه و مرض دیگه ای که نو به حساب در سالهای آخر پیدا شده به نام کانگو فیور یا هموراژیک سبب امراض بسیار خطرناک میشه که جلوگیریش بسیار مشکل است.
اگر خانواده ها نگهداری میکنن بر حیوانات باید چی شیوهای نگهداری رو باید در نظر بگیرن؟
خب اول کسایی که این کارا رو میکنن جای بود باشه حیوانه درست منظم داشته باشن، دوم با کلینیکای وترنری دولتی یا شخصی که هست اینا در ارتباط باشن، طور منظم واکسین بکنن و اگر مریض میشه اینا اونجا مراجعه بکنن، دکتر صاحب با هستن برشان خدمات لازم را تا حد امکانی که دارن برشان ارائه میکنن که از امراض و انتشار امراض جلوگیری زیاد بکنن.
آیا کلینیکای حیوانی در شهر کابل یا می قسم در تمام افغانستان وجود داره کسایی که نگاه میکنن حیوان برشان سهولت ها باشه؟
تا کلینیک های خصوصی از بخش خصوصی دکتر خصوصی در تمام ولایت افغانستان است و بخش میخوام یک بخش دیگر براتون به حساب بگویم که وقتی که حیوان مریض یا مسابرک در او پیش کلینیک های خصوصی مراجعه میکنه، اگر دکتر صاحب ما سر امراض ساری بسیار مشکوک شوند، اونا را سمپلش گرفته و به لابراتوار مرکزی که ما بر تشخیص دقیق امراض حیوانی دادالما داریم اینجا ارسال میکنن. اگر چیز مهم باشه نتیجه شه آنن برشان روان میکنن و بسیار زودی در یکی دو روز و اونا اقدامات را باز برش انشاءالله میگیرن.
و نکات را که خود خانواده ها در خانه خودشان باید در نظر بگیرن چی است، مثلا در نگهداری حیوانات؟
بله، همیشه کسایی که با حیوانات سر دوشار است یا سر کار داره، اونا همیشه قبل و بعد از تماس با حیوانات حیواناتی که داشتهشان است، اونا با تسمرای صابون و اگر امکان داشته باشه با دیتول هم کار بگیرن. خوب است لباس مخصوص هم داشته باشن، با دستکش اگر استفاده کنن این بهترین چیزی است که میتونن هم خودم فامیل خوده وقایه بکنن.
یک جهان تشکر دکتر صاحب، موفق باشین.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته آشیانه که تقدیمتان گردید. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه